آره دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازه و در این برنامه از کارشناسی جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزو می‌کنم هر جا که هستن ان شاءالله موفق و سربلند باشن و خداوند متعال انسان شمندار مشمول توفیقات خاص خودش قرار بده انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو متبرک میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیزی که برنامه خودشون، برنامه زلال تاریخ رو همراهی میکنن، اطلاع دارن که در برنامه گذشته جناب استاد آقای دکتر جباری در بیان ادامه رویدادهای سال 8 و مقدمات فتح مکه اشاره فرمودن به جریان یکی از اصحاب پیامبر به نام حاطب ابن ابی بلتعه که نامه ای رو به اهل مکه مینویسه برای گزارش وقایع مدینه و فعالیت ها و تحرکات پیامبر و اصحاب، منتها خب از طریق وحی رسول خدا آگاه میشن از این خیانت و نهایتا این نقشه نافرجان باقی میمونه با ذکاوت علی علیه السلام که مأموریت پیدا کرده بودن برای دستگیری زنی که مأموریت ارسال این نامه رو داشت و پیامبر برخورد کردن با این فرد و آیاتی که از آیات 1 تا 3 سوره ممتحنه هم در همین زمینه نازل شده. جناب استاد اشاره فرمودن در مورد حرکت رسول خدا در مدینه و در پی فراخانی که زدن و قبایل مسلمان رو به مدینه دعوت کردن و این امکان برای رسول خدا فراهم شد که 10,000 نیرو رو تجهیز کنن و آماده برای حرکت از مدینه و طبق رویه همیشه رسول خدا که جانشین و سرپرستی رو بر مدینه در شهر مدینه تعیین کردن برای اینکه شهر بدون سرپرست نباشه، که این رویه رسول خدا بود که هیچگاه امت مسلمان رو بدون سرپرست رها نمی‌کردن. و همچنین جناب استاد توضیحاتی فرمودن در مورد ملحق شدن عمویشون عباس علیه السلام، عموی پیامبر، در ذوالحلیفه به رسول خدا و اینکه چرا تا آن زمان عباس به مسلمانان و رسول خدا در مدینه ملحق نشده بود و مهاجرت نکرده بود. ادامه بحث رو در خدمت هستیم آقای دکتر جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در مسیر حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه به سمت مکه همراه 10,000 نیرویی که اون حضرت رو همراهی می‌کردند، منازلی طی شده. اون حضرت در برخی از منازل توقف کردند و اتفاقاتی رخ داده. یکی از اونها این که در منزل ذوالحلیفه یا محل میقات و مسجد شجره امروزی، عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که هنگام حرکت پیامبر اکرم از مدینه و آمادگی پیامبر برای حرکت از مدینه، او از مکه حرکت کرده بود، با روبانش هم همراه کرده بود که بیاد هجرت کنه به مدینه و در ذوالحلیفه که رسید به پیامبر اکرم با روبانش فرستاد به مدینه و خودش همراه شد با پیامبر به سمت مکه همراه شد. حالا عرض کردم در برنامه قبل که اینکه عباس چطور شد، آیا مطلع شد، با پیک پیامبر مطلع شد یا به گونه دیگری، یا بعد از اون تعرض قریش نسبت به خزاعه عباس فهمید با توجه به استنباطی که کرد از سیره پیامبر که حضرت حتما حرکتی انجام خواهد داد، لذا دیگه اینجا چاره‌ای ندید جز اینکه بره و ملحق به پیامبر بشه و همطور که عرض شد برای اینکه بتواند جلوگیری بکند از به هم ریختن اوضاع مکه و اینکه قریش از هم بپاشه و اینها و به تبعش تجارت ها و اینها به هم بخورد که خودش یک تاجر معروفی بود در مکه. این اول نکته است که در مسیر اتفاق افتاد و از این به بعد دیگه عباس عموی پیامبر اکرم همراه اون حضرت هست. پیامبر اکرم کمی که حرکت کردن در 20 فرسنگی مکه، منطقه ایست به نام قدید، در اونجا جاییست به نام بئر ابن عنبه اردو زدن، پرچم ها رو اونجا برافراشتند. این که عرض میکنم پرچم ها رو برافراشتند چون پرچم ها هنگام غزوات پیامبر یا هنگام سریه ها عقد لواء میشد یا عقد رایه میشد. پرچم ها که حالا رایت گاهی تعبیر شده گاهی لواء تعبیر شده، میبستن پرچم رو، این پارچه پرچم رو به چوبش میبستن و حمل میشد در موقعیت جنگی که قرار میگرفتن یا در نزدیک اون موقعیت که قرار میگرفتن و بنا بود که اظهار قدرت بشه و شوکت مثلا مسلمانانشون داده بشه با اون پرچم، اونجا باز میشد، باز میکردن. پیامبر اکرم در این منزل که منزل قدید هست در 20 فرسنگی مکه دستور دادن پرچم ها باز شد. این که پرچم ها باز شد چون که قبائل مختلف هر کدوم پرچمی داشتن به نشانه اینکه به هر حال اونها هم حضور پیدا کرده اند در کنار پیامبر اکرم با تعداد زیادی از اون افراد قبیله، که البته در گزارش های تاریخی حتی تعداد این قبائل هم آمده، مثلا گفته شده که انصار 4000 نفر بودن و 500 نفرشون سواره بودن، مهاجرین 700 نفر بودن که 300 نفرشون سواره بودن و همینطور قبائل مختلف دیگر اسامیشون آمده که به بعضی از اونها میشه اشاره کرد. مثلا ابوذر غفاری با 300 نفر از بنی غفار همراه شده بود با پیامبر اکرم. بریدت ابن حسیب اسلمی با 200 نفر از بنو اسلم، ناجیت ابن اعجم با 200 نفر دیگر از بنو اسلم و همطور بسر ابن سفیان کعبی با 500 نفر از خزاعه و به هم ترتیب که حالا دیگه
میشه که کنندگان هر قبیله ای رو بیان کردن
بر در گزارش‌های تاریخی اینها آمده و هر کدوم از اینها پرچمی داشتن. پیامبر اکرم پرچم مهاجرین رو به امیرالمؤمنین سلام الله علیه دادن و در دست حضرت بود. البته باز اینجا برمیگردیم به اون نکته‌ای که برخی از محققان بزرگوار مثل جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در از صحیح مسیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله با ادله و مستندات زیادی ایشون بحث کردن در کتابشون برای اثبات اینکه در تمامی غزواتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام دادن و امیرالمؤمنین اون حضرت رو همراهی میکرد، پرچمدار اصلی امیرالمؤمنین بود، صاحب لواء امیرالمؤمنین بود، چنان که در اون روایت آمده انت صاحب لوائی فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخرت توی علی پرچمدار اصلی من هستی. و از این میشه نتیجه گرفت که یک پرچم اصلی وجود داشته و پرچمهای فرعی جزئی که مربوط به قبائل بوده. در این منزل پرچم ها گشوده شد و پیامبر حرکت رو ادامه دادند تا رسیدن به نزدیکی مکه، جای به نام مر الظهران، منزلی به نام مر الظهران از منازلی است که فاصله زیادی تا مکه نداره. اونجا که رسیدن پیامبر اکرم باز تاکتیک دیگر خودشون رو اعمال کردند. عرض شد یکی از تاکتیک های رسول خدا پنهان داشتن مسیر بود که در طول مسیر کسان خواستن از زیر زبان پیامبر اکرم بکشن بیرون که مقصد کجاست. مثلا یکی از کسانی که خیلی سعی میکرد با زیرکی از پیامبر بتواند کسب خبر بکند همه عیینه ابن حسن فزاریس که اسمش قبلا برده شد و قبلا جز دشمنان و اشارت که معارضان اسلام بود، بعد حالا اینجا همراه شد با پیامبر اکرم، اما پیامبر اکرم لبخندی زدن و چیزی بروز ندادن.
جناب استاد خیلی عذر میخوام، ممکنه برای شنوندگان این سوال پیش بیاد که با توجه به اون نقض عهدی که از سوی مشرکین اتفاق افته بود و تلاش ابوسفیان برای تجدید عهد و قضیه حاتم و جهت حرکتی که به طرف مکه می رفتن، آیا هنوز اصحاب مسلمانان برشون اینقدر سوال بود، متوجه نشده بودن که بخوان مثلا رسول خدا پنهان کنه و اونها هنوز متوجه نباشن؟
ممکنه عرض کردم خواص متوجه شده باشن یا از کلام پیامبر اکرم استنباط کرده باشن این نکته رو، یا زیرک های از اصحاب پیامبر اکرم طبق باز تحلیل شخصی خودشون فهمیده باشن که مقصد طبعا باید مکه بوده باشد. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه هیچ تصریح عمومی نکردن که مقصد کجاست و حتی اون حرکت های غلط انداز رو هم انجام دادن. عرض شد ابو قتاده رو به منطقه دیگری بطن اقدام فرستادن و که از سوی دیگر از شواهد این که این اقدام پیامبر اکرم موجب غلط اندازی شده و دشمن رو غافل گیر کرده، این که حتی قبائل حوازن و ثقیف که ساکن منطقه طائف و حنین و اینها بودن که البته بعد از حتم مکه پیامبر ناچار شد با اونها درگیر بشه، اینها هم احتمال دادن پیامبر اکرم به سر وقت اونها بیاد و لذا آماده باش
مقصود دادن. اونها باشن
بله، ولذا خودشون گفتن که ما آماده شدیم، چه احتمال دادن پیامبر اکرم به سمت ما بیاد. بنابراین چه اهل مکه چه اینها همه احتمال رو میدادن و اهل مکه چه واسه بیشتر، و اصلا خود ابو سفیان هم که خارج شد، نقلی که در ادامه ارسا هم کرد، خارج شدن اومدن در با پیامبر اکرم ملاقات کردن همراه عباس، نشون میده که واقعا ظن قوی داشتن به این که مقصد مکه است.
بسیار خوب، تشکر میکنم جناب استاد. اگر اجازه بدید فاصله رو بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید که رسول خدا و سپاه اسلام در منزل مر و زهران در نزدیکی مکه توقف کردند. ادامه بس رو در خدمتتون هست.
عرض میکردم یکی دیگر از تاکتیک های پیامبر اکرم صلی الله علیه در جنگ ها، در کنار اون تاکتیک اصل پنهانکاری و ارشاد که ایجاد غفلت در دشمن، اصل اقتدار و بروز ابراز قدرت بود و قدرت نمایی بود و به نحوی فریب دشمن، الحرب خدعه که پیامبر اکرم می‌فرمود. بارها شاید این برنامه اشاره کردیم که مراد از این خدعه نیرنگ ها این نیست که منافی با اصول انسانی هست و حقوق انسانی، بلکه خدعه هایی که موجب می شود که زودتر به نتیجه برسه سپاه اسلام و زودتر دشمن شکست بخوره. مثلا همین کاری که پیامبر اکرم در اینجا در مرز زهران انجام داده، یا اون کاری که شبیه این رو در حمراء الاسد انجام داد در سال سوم. پیامبر اینجا دستور دادن که شبانه هر یک از مسلمان ها در پهنه بیابان آتش روشن کنند، از این بوته های بیابان پیدا کنند و شعله آتش روشن کنند. خب این کار رو شبیهش رو پیامبر در سال سوم بعد از غزوه احد در حمراء الاسد که از رفتن برای تعقیب سپاه مشرکان انجام دادن. در 500 جای بیابان فرمودن آتش روشن کردن به گونه‌ای که مشرکان تصور کردن سپاه عظیمی در تعقیب این هاست، و اون زمان همون باعث شد که ابو سفیان بترسه و از قصدش برای بازگشت به سمت مدینه و قتل و غارت بیشتر منصرف بشه. ببینید این خدعه آیا باشه بهتره یا نباشه، یعنی پیامبر اکرم با این خدعه و فریب دشمن که در حمراء الاسد انجام دادن از یک فاجعه بزرگ جلوگیری، ممکن اصلا اسلام سقوط بکنه و مدینه سقوط بکنه. در اینجا هم به همین ترتیب این 10,000 نیرو، فکرشو بکنید در پهنه بیابان شبانه آتش روشن بکنن. گفته شده که ابو سفیان به همراه یک دو تا دیگر از بزرگان مکه مثل حکیم ابن حزام و بدیل ابن ورقاء خزاعی اخبار جسته گریخته به گوششون خورد، مبنی بر اینکه پیامبر اکرم عازم هست به سمت جنوب و به سمت مکه در حرکته، از شهر خارج شدن، آمدن شبانه و مواجه شدن با بیابانی پر از آتش و یک رعب عجیبی در دل اینها افتاد. در اون شب رفتن و عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله رو پیدا کردند. عباس با اونها در نزدیکی مکه ملاقات کرد، ابو سفیان رو دید. ابو سفیان با وحشت از عباس پرسید که چه خبره و عباس گفت که این رسول خدا صلی الله علیه و آله که با 10,000 نفر از مسلمان ها به سمت مکه در حرکته و اگر به هر حال نیای و اسلام نیاری و به تعبیر ما جمعش نکنه قضیه رو، قطعا بدن که تو مورد مجازات پیامبر قرار خواهی گرفت. بیا بر ترک استر من سوار شو تا تو رو نزد پیامبر ببرم و برات امان بگیرم. و گفته شد که ابو سفیان همراه شد با عباس عموی پیامبر و آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. وقتی که به خدمت حضرت رسید، عمر ابن الخطاب هم در اونجا حضور داشت و اینجا اصرار داشت که باید ابو سفیان کشته بشه، بگذارد گردنشو بزنه. پیامبر اکرم به عباس عموشون فرمودن که ابو سفیان رو ببر داخل خیمه، اونجا نگه دار و صبح پیش من بیارش. وقتی که صبحگاهان شد و پیامبر اکرم نماز صبح اقامه کردند و بعد از اون عباس ابو سفیان رو آورد خدمت پیامبر اکرم، حضرت رو کرد به ابو سفیان فرمود که وای بر تو ای ابو سفیان، آیا وقتش نرسیده که تو واقعا بدانی خدا اینجز خدای یگانه و واحد نیست، از شرک دست برداری؟ حالا ببینید پیامبر اکرم اون پیشنهاد عمر رو ببینید و این نوع رفتار پیامبر با یک دشمنی که سالها ضربه به اسلام زده و پیامبر اکرم نشون میده که دغدغه پیامبر این است که انسانها هدایت بشن و مسلمان و مؤمن بشن، ارشاد که ولو اینکه یک چنین پیشینه داشته باشد. یک و دومی که اگر ابو سفیان ایمان می آورد و مسلمان می شد، چون ریاست قریش رو بر عهده داشت، طبعا این می تونست تاثیرگذار در مردم مکه باشه، لذا احتمال پیامبر به این هست که با ارشاد که اون منشأ ها رو در دست بگیره و به ایمان بکشانه تا تاثیرگذار در بدنه جامعه باشه. ابو سفیان گفت که پدر و مادرم فدای تو، و از این رفتار پیامبر تحت تأثیر قرار گرفت و با این بیان خواست که ارشاد که محبت پیامبر رو پاسخ بده. گفت که تو چقدر بردبار و بزرگوار و خیشاوند دوستی. حالا این حمله برشد اون جنبه قبیله‌ای و اینها که به زعم خودش، در حال که عرض کردم پیامبر اکرم بری از این هاست، دغدغه پیامبر ایمان انسان ها به ماه و انسان هست. بعد گفت که به خدا سوگند من هم گمان کردم اگر همراه خداوند خدای دیگری وجود داشت تا حالا من رو یاری کرده بود. یعنی این خدایانی که ما بهش معتقد هستیم اگر از اینا کاری برمیمد تا حالا به کار ما آمده بودن. خب این کلام ابو سفیان گویا ناظر بیمود که تا اینجا به توحید روی آورده، فی الجمله اقرار به توحید کرد. بعد پیامبر فرمود که آیا وقتش نرسیده که بدانی که من واقعا پیامبر خدا هستم؟ عجیبه که ابو سفیان با کمال پر روی اینجا گفت که در این باره هنوز در دل من تردیدی وجود داره. و اینجا بود که عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه رو کرد به ابو سفیان و او رو توبیخش کرد و تشویقش کرد به اظهار شهادتین و اینکه به هر حال اگر شهادتین بر زبان جاری نکنی مشرک قلمداد خواهی شد و به هر حال مستحق مجازات پیامبر اکرم خواهی بود بر اساس کارهایی که بیش از اون کردی. و این باعث شد که ابو سفیان با لکنت زبان، در حالی که نشون میده که قلباً ایمان نیاورده هنوز به رسالت پیامبر و هنوز داره تصور میکند که بنی هاشم ادعای نبوت کردن تا سروری پیدا بکنن بر دیگر قبایل قریش، بر این اساس نگاه میکردن، الانم گویا همچنان بر همون عقیده است، ولذا از روی اکراه یک شهادتینی رو بر زبان جاری کرد که تاریخ گواهی میده همین اکراه و همین نفاقی که ابو سفیان اینجا داشت در اینکه فقط به زبان اظهار اسلام کرد تا آخر عمر باش بود، که شواهد در این باره هست، ولذا او قطعاً بر اساس شواهد تاریخی مسلمان، یعنی مؤمن نشده، قلباً به ظاهر مسلمان بود. یکی از شواهدش همون جملاتی است که بعد از خلافت عثمان در جمع خصوصی مطرح کرد که این خلافت مثل گوی چوگان بین خودتون بچرخانید که خبری از وحی و اسلام و
در نسلش در تا زمان یزید و دیگران همین وجود داره شواهدش. بسیار سپاسگزارم. دوستان خوب با رادیو معارف همراه باشید، برنامه زلال تاریخ ادامه دارد.
صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين.
در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. جناب استاد آقای دکتر جباری توضیحات فرمودند در مورد توقف پیامبر در مرو زهران در نزدیکی مکه و اظهار اقتدار رسول خدا و تاکتیکی که برای فریب دشمن استفاده کردند و جریان وساطت عباس عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ابو سفیان که منجر به اسلام از سر اجبار که جای تردید هم وجود داشت از طرف ابو سفیان داشت. ادامه بحث رو در خدمتتون هستم.
نکته دیگر که درباره ابو سفیان و عباس در این مرحله در این منزل باید گفت این که عباس وقتی که دید ابو سفیان به ظاهر شهادت این رو بر زبان جاری کرد و مسلمان شد، باز برای این که بتواند بیشتر ابو سفیان رو راغب بکند که از طریق اهل مکه رو بتوان راغب به اسلام کرد، عباس به پیامبر اکرم عرض کرد که ابو سفیان فرد خواهان فخر بزرگی طلب هست و لذا خوبه برای او مزیتی قائل بشید. لذا پیامبر اکرم جمله فرمود که بر اساس استنباط برخی از مورخان این در حقیقت باز به نحوی از همون موارد زیرکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، به ظاهر مزیت بود اما در واقع هیچ مزیتی برای ابو سفیان نبود. پیامبر فرمود که هر کسی که وارد خانه ابو سفیان بشه در امانه، هر کسی وارد خانه خودش بشه در رو برای خودش ببنده در امانه. پس برای فرقی بین خانه ابو سفیان و خانه افراد دیگر نیست. فرمود هر کسی که وارد داخل مسجد الحرام بشه در امانه. بنابراین همونطور که ابن حزم هم گفتن در این کتاب جوامع السیرش اشاره به این نکته و تصریح به این سخن کرده که خب خانه هر فرد مکی چنین حکمی داشت، بنابراین فضیلت خاصی برای ابو سفیان محسوب نمیشد. لذا گرچه ابو سفیان خیال کرد که این یک مزیت خاصی است که پیامبر اکرم به او داده، و وقتی هم که رب به مکه اهل مکه رو جمع کرد و اونها شروع کردن به توبیخ ابو سفیان و اینها، اعتراض گفت که هر کس بره داخل خانه من در امان، اونها به تمسخر گرفتن، گفتن مگر خانه تو چقدر گنجایش داره، و هر کس رفت سراغ خانه خودش و در رو برای خودش بست. نکته دیگر این که بعد از این مرحله رسول خدا صلی الله علیه و آله به عباس عموشون فرمودن که ابو سفیان رو در تنگنای دره نگه دار به گونه ای که ناظر سپاه باشه و سپاه اسلام حرکت کنند و ابو سفیان ناظر حرکت این سپاه و شوکت و قدرت این سپاه باشه. طبعا اگر ابو سفیان بر دلش رعب می افتاد و عظمت سپاه اسلام رو می دید، این رو منتقل به اهل مکه می کرد و همینطور شد. گفته شده که ابو سفیان رو عباس در یک جای نگه داشت که مشرف بر سپاه اسلام باشه و شروع کردن به حرکت کردن و یک به یک در باز در متون تاریخی آمده کدوم گروه جلوتر رفتن و گروه های انصار و مهاجران و قبائل مختلف و اینها تا رسید به اون گروه خاص، گروه خاص که الکتیبة الخضراء ازش نام برده شده، یک حدود 1000 نفر از نیروهای مسلمان بودن زره پوش، در حقیقت یک لباسی از آهن، یعنی هم زره آهنین و کلاه خود و به گونه ای که تنها چشمانشون پیدا بود و یک منظره خیلی عجیبی رو این 1000 نفر الکتیبة الخضراء ایجاد کرده بود. پیامبر اکرم هم ضمن اونها بود، همراه اونها حرکت میکرد و این خیلی موجب عرشبت که تعجب و شگفتی و بهت ابو سفیان شد و اینجا بود که با دیدن این صحنه اون باطن خودش رو آشکار کرد. چند لحظه قبل ظاهر شهادت مرزمو جاری کرده. اما رو کرد به عباس گفت که ملک و پادشاهی برادرزادت پیداست که خیلی بالا گرفته و قدرت پیدا کرده، که عباس اونجا بهش نهیب زد گفت که وای بر تو، این پادشاهی نیست بلکه پیامبریه. و عرض کنم که خود این نشون میده که بنابراین هنوز ابو سفیان همون ابو سفیان سابق هست. این صحنه ها در مجموع موجب شد که ابو سفیان با شتاب خودش رو به مکه رسوند و دستور امانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داده بود به مردم ابلاغ کرد. البته قریش در بد و امر شروع به مخالفت کردند، بر اساس اون نخوت و تکبر و عنادی که داشتند اعتراض کردند و به ابو سفیان نسبت ضعف و زبونی و ترس و اینها دادند. و جالبه که یکی از کسانی که خیلی ملامت کرده ابو سفیان رو بهش نسبت ضعف و زبان داد، همون همسرش هند جگرخوار بود. هند شروع کرد به توبیخ ابو سفیان و در حالی که سرش رو گرفته بود و او رو مورد ملامت قرار میداد، به مردم گفت که به سخنان این پیر خرفت گوش ندید و پایداری داشته باشید، و حتی گفت که این رو بکشیدش. مردم رو تحریک میکرد به قتل ابو سفیان، و ابو سفیان در نقطه مقابل به مردم میگفت که حرفای این زن مغرور نشید که کار از کار گذشته، محمد صلی الله علیه و آله با یک نیرویی که قطعا ما توان مقابله با اون نیرو رو نداریم داره به سمت ما حرکت میکنه، و اگر کسی داخل خانه من بشه در امانه. که عرض کردم اونجا مردم بهش اعتراض کردن، گفت هر کس داخل خانه خودش بره، داخل مسجد حرام بشه در امانه. و لذا مردم متفرق شدن، برخی به خانه خودشون رفتن، برخی به مسجد الحرام رفتن، و به این شکل رسول خدا صلی الله علیه و آله کم کم نزدیک شد به مکه با این نیروهایی که عرض کردیم. منطقه ورود پیامبر اکرم به مکه جایی است به نام ذی طوا، از مناطق تقریبا شمالی مکه است. پیامبر اکرم در ذی طوا سپاهشون رو به چهار دسته تقسیم کردن که اینها از چهار سو وارد مکه بشن، و دستور اکید دادن به این که کسی اقدام به جنگ نکند جز با اونهایی که سر جنگ دارن و خودشون اقدام به جنگ کردن، کسی وارد جنگ نشه. نقلی هست در این برهه که حالا من فقط اشاره میکنم، تحلیلش رو میگذارم برای بعد. اون این هست که گفته شده که یکی از پرچمها در دست سعد ابن عباده خزرجی بود، رئیس بزرگ انصار و طایفه خزرج. او وقتی که این پرچم رو حمل میکرد و داشت وارد مکه میشدن، این جمله رو گفت: الیوم یوم الملحمه، امروز روز کشتار و انتقام و امروز روز اسیری زنان هست. و بعد رو کرد به اوس و خزرج که انتقام روز احد رو امروز بگیرید، و عباس این رو خبر داد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که یا رسول الله آیا نمیشنوید که سعد ابن عباده چی میگه؟ پیامبر که تا این رو شنید به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که برو و خودتو به سعد برسن و پرچم رو از او بگیر و با ملایمت وارد مکه بشو. امیرالمؤمنین رفت و پرچم رو از سعد گرفت. البته گفته شده ابن شهراشوب مرحوم نقل میکند که سعد ابن عباده به امیرالمؤمنین عرض کرد: اگر کسی جز تو میخواست پرچم رو بگیره، من پرچم رو به اون نمیدادم، نمیتونست از من بگیره. بله. اما بدون هیچ گونه مقاومتی پرچم رو به امیرالمؤمنین تقدیم کرد و امیرالمؤمنین فریاد داد: الیوم یوم المرحمه. این اون چیزی که معروفه. اما حالا فل جمله عرض میکنم که جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی درباره این نقل یک تشکیکی روا داشته و احتمال داده که دستان به هر حال معارضان انصار و قریش دخیل بوده در اینکه به سعد ابن عباده چنین نسبتی رو در این مرحله دادن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل و شیوای شما جناب استاد. از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه خودتون برنامه زلال تاریخ بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب اختار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك. التراب الذي عدا.
برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه توسط حجت الاسلام جباری تقدیمتون شد. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. در عصر یک شنبه 20 تیر ماه 1400 شمسی برابر با